بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخن درباره مسئله چهارم است. از توحید و شرک فارغ شدیم، مسئله بدعت را هم تشریح کردیم. سومین مطلب ما مربوط به زیارت مراقد انبیا و اولیا، بالاخص پیامبر خاتم و امامان معصوم، اون هم به آخر رسید. الان در مسئله چهارم هستیم به نام پاسداری از مراقد انبیا و اولیا، بالاخص مرقد پیامبر خاتم و ائمه معصومین. آیا پاسداری از مراقد آنها عین توحید است یا عین شرک؟ آیا بدعت است یا سنت؟ با بیاناتی که در باره شرک توحید و بدعت سنت گفته بودیم، حکم این مسئله چهارم هم به روشنی برای دوستان واضح خواهد شد. قبلا این مسئله را یک تحلیل عقلی و اجتماعی کنیم، بعدا هم ببینیم قرآن مجید در باره پاسداری از مراقد انبیا و اولیا چه حکمی دارد. تحلیل عقلی این است که جامعه های متمدن، ملت های زنده نسبت به آثار گذشتگان کاملا حساسند، اجازه نمی دهند بر اینکه حتی خشت خامی که مربوط به گذشتگان اونهاست از بین برود. سفال اونها را حفظ میکنن، دست خط اونها را حفظ میکنن، حتی اگر یه پل کهنه هم از اونها باشد به عنوان نمونه تمدن و حضاره حفظ میکنن. آثار باستانی برای اونها قیمت دارد و برای حفظ آثار باستانی مدیران لایق را انتخاب میکنن تا اونها را از گزند روزگار، گرما و سرما به بهترین وجه حفظ کند. چرا؟ میگن اینها دلیل بر تمدن ماست. ملت‌های جهان بدونن که ما تمدن عریق در جهان و در زمان داریم. ما ملتی نیستیم که امروز به نوا رسیدیم و به تمدن رسیدیم. نه، این تمدن ما نشانه پیشین دارد. نیاکان ما پایه‌گذار این تمدنن، این هم آثار اونهاست. این همین مطلب در باره اسلام هست. پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم 14 قرن قبل بلکه بیشتر توانست تمدنی را پیریزی کند که الان مانند آفتاب می‌درخشد و در حقیقت این تمدن صنعتی هم از همینجا بهره گرفته و پیشرفت کرده است. تاریخ به ما میگوید مردی در سال 570 میلادی متولد شده، در سال 610 در غار حرا به نبوت رسیده، بعدن 13 سال تمام در مکه به تبلیغ پرداخته، بعدن 10 سال دیگر هم در مدینه زندگی کرده و در مدینه برای خود کارهایی داشته با آثاری. تمام اینها را تاریخ درک کرده، ریز و درشت اونها را، ولی اینها در لابلای کتابه. آثاری که مکتوب است محترم، اما آثاری که جنبه عینی دارد بیشتر بر اصالت دلالت میکنه. از کجا میگوییم که چند سال قبل در سال 570 پیامبر خاتمی بوده و متولد شده؟ در چه سالی مبعوث به رسالت شده؟ اون نقطه‌ای که برای او وحی نازل شده کجاست؟ در آن نقطه ای که مخفی شده است و دشمنان بر او دسترسی پیدا نکنند کجاست؟ این آثار عینی بهترین دلیل بر واقعیت این جریان هاست. اگر تمام این آثار عینی را از بین ببریم، اون هم تحت لوای شرک آثار توحید را از بین ببریم، این آثار مکتوب به تدریج مورد شک و تردید قرار می گیرد. از تاریخ عبرت بگیریم. تاریخ مسیحیت برای ما و شما عبرتی. جوان مسیحی چند سال قبل نسبت به حضرت مسیح سلام الله علیه و علی نبینا و آله تا حدی ایمان داشت، اما بعد از آن که جامعه شناسی پدید آمد، مسائل روز پیش آمد و قرار شد که مسائل را عینی درک کنند نه سمعی، کم کم وجود حضرت مسیح برای آنان مشکوک شد. چرا آثار ملموسی از پیامبر خود ندارند؟ غربیان همه چیزشون غربیه، اما دینشون شرقیه. به این یکی از عجایب عالم از هر که دارن میگن غربیه، اما دین ما شرقی و در فلسطین بوده. خب چگونه یقین پیدا کنن اثر ملموسی از مسیح نیست؟ نه قبلی دارد از نظر آنان از نظر ما که مرفوعه، و نه کتاب ملموسی دارد و نه چیزهایی که بتوند بر واقعیت حضرت مسیح قضاوت کند. و لذا کم کم جوانان آنان به صورت یک مسیحی جغرافیایی و سجلی در اومده، نمانند یک جوان مؤمن به تمام معنا نسبت به مسیح و آثار او. این برای ما عبرت است. از همینجا باید عبرت بگیریم. اون چی که منسوب به پیامبر اکرم و آل او و اصحاب او و اون چی که دلالت بر اصالت اسلام میکند باید به نحو احسن حفظ کنیم. البته باید مسجد النبی توسعه پیدا کند، مسجد الحرام توسعه پیدا کند، اما در عین توسعه میتونیم این اصالت ها را هم به صورت های کوچک و چشمگیر حفظ کنیم. نباید توسعه مسجد الحرام سبب بشود که همه این آثار را از بین ببریم. دیگه برای نسل آینده وجود این آثار، صاحبان این آثار فقط مکتوب در کتاب باشد، اثر عینی از اونها نماند. از تاریخ بهره بگیریم. مانند مسیحیان دچار تردید و شک در اسلام و واقعیت اسلام و آورنده اون نباشیم. اما مسلمانان جهان میگویند نه، اصالت ها محفوظ است، اینجا مولد النبی است، اینجا دار تبلیغ حضرت پیغمبر اکرم است، در این نقطه برای او وحی نازل شده، در این نقطه مخفی شده، در این نقاط جنگ با دشمنان کرده، در اینجا پیروز گشته است و اینجا قبور اصحاب و یاران او و فرزندان اوست. همه اینها را حفظ کرده ام تا برای آیندگان یک وسیله قطعی و وسیله علمی برای ایمان به اصالت ها باشه. نگاهی به آیه کریمه کنیم. آل موسی و آل فرعون آثاری از خود گذارده ام. امت بنی اسرائیل مأموراً این آثار را حفظ کنم و با این آثار تبرک بجوگن. به قدری آثاری که جناب موسی و هارون نهاده به قدری ارزشمند و مبارک و پاک است. قرآن می‌فرماید تحمله الملائکه. هنگامی که بنی اسرائیل دچار تردید و شک در جنگ بودند که آیا ما در زیر لوای این پیامبر یا این ملک بجنگیم یا نه، پیامبرشون به آنان این پیام را داد. دقت بفرمایید در این پیام چه مسئله ای هست. وقال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم و بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون اما تحمله الملائکه. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. پیامبرشون گفت بهترین شاهد که این ملک ملک حق است، یعنی داوود و غیر داوود ملک حق است، اون این است که هنگامی که شروع به جنگ کنی، تابوتی که شما از دست داده اید، تابوتون صندوقی بود که آثار موسی و هارون در میان اون نهفته بود، عصای موسی بود، لباس موسی بود، عصای هارون یا لباس هارون، اینها را دشمنان از آل از بنی اسرائیل گرفته بودند. قول میدهد که اگر سراغ این نبی بروی، سراغ این ملک بروی، جنگ کنی، ملائکه اینها را بر شما برمیگردانند. چقدر آثار منتسب به انبیای مانند موسی و هارون به قدری گرامی عزیز است که فرشتگان معصوم باید حمل کنند، از خاک دشمن به خاک بنی اسرائیل بیارند. آیه شأن نزولی دارد، کعبه ای که در اونها یا مثلا صندوقی که در اون آل موسی و آل هارون ترکش بود، بنی اسرائیل از دست داده بودند و رضا در جنگ ها مغلوب می شدند. خدا وعده می دهد که اگر این بار پشت سر این ملک به جنگید، خدا اون آثار را بر شما برمی گرداند و به قدری این آثار کریم و گرامی هست، تحمله الملائکه. عصای موسی همون عصای چوبین است، لباس موسی در حقیقت یه لباسی است از قبیل لباس پنبه‌ای و یا پشمی، همین پشم به همین پنبه، اما چون منتسب به نبی الله عظیم است، قطعا احترام دارد و اینها را باید حفظ کرد. این تحلیل ماست از این مسئله. بنابراین حفظ این آثار، حفظ اصالت هاست، حفظ دلائل حقانیت اسلامی، حفظ واقعیت هاییست که باید به اونها ایمان بیاریم. اگر اینها را محو کنیم و از بین ببریم، اثری نماند جز قرآن مجید، فردا در همه چیز مردم شک و تردید پیدا میکنن. فرزندان عزیز اسلام، شما که علاقمندید این اسلام پایدار بماند تا روز رستاخیز، پایداری اسلام برای خود مبانی دارد و اون حفظ عینیت هاست. تنها مبنا نیست، اما همین مبنا هم یک پایه محکمی است برای حفظ اصالت اسلام و حقانیت که دیگر مردم بعدها انکار نکنند. این تحلیل عقلی و فکری ماست. ممکنه کسی درباره این تحلیل بحث و گفتگو کند. برگردیم ببینیم قرآن مجید درباره پاسداری از مرقد پیغمبر و مرقد امامان و معصومان و اولیاء الهی چه میگوید. این تحلیل در جای خودش محفوظه. حالا ببینیم قرآن چه میفرماید. در سوره مبارکه نور این آیه را داریم: فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآثار رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. بعدن اینها را توصیف میکند: یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اون نور الهی، الله نور السماوات و الارض، مثل نوره که مشکات فیها مصباح فی بیوت، این فی متعلق به ما قبله، این انوار الهی فی بیوت، در بیوت است که اذن الله ان ترفع، خدا امر کرده است که ما در رفع این بیوت بکوشیم. باید یک دو مطلب را عرض کنم تا استدلال من روشن بشود. نخست باید ببینیم رفی چیست و بیت چیست. قبلا بیت را معنا کنیم تا بعدا برسیم به رفع. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، بیت چیست؟ برخی از مفسرین بیت را به معنی مسجد گرفتند. فی بیوتن یعنی فی مساجد یذکر فی اسم الله و این اشتباهه. بیت داریم، مسجد داریم. بیت از بیتوته است، استراحتگاهه. اما مسجد معبد و پرستشگاهه. در کدام لغت این دوتا یکیه؟ بیت از بیتوته مشتق است که انسان روز که کار میکند شب برمیگردد به خانه، در اون خانه بیتوته میکند، شب را به سحر میکند، استراحت میکند. در حالی که مسجد معبد است، در اونجا پرستش میکند، نه استراحت. این یکی. نکته دوم، هر کجا که خدا بخواهد از مسکن تعبیر بیاورد، کلمه بیت میاورد. مسکن، مأوا، بیت. و هر کجا که بخواهد از معابد عمومی تعبیر بیاورد، کلمه مساجد را به کار میبرد. و این دوتا را به هم مخلوط نمی کند. این دو. اولی چه شد؟ بیت از بیتوته است، استراحتگاه. مسجد معبد است، پرستشگاه. نمیتونیم فی بیوتن را تفسیر به مساجد کنیم. دوم، در قرآن مجید هم بیت و بیوت آمده و هم مسجد و مساجد آمده. اونجا که بخواهد نعمتهای خودش را بشمارد، کلمه بیت و مأوا و مسکن. ولی اونجا که بخواهد مسئله عبادتگاه را بیان کند، کلمه مسجد بیه. نکته سوم، اصلا ماهیت بیت سقف میخواد. بیت اون چهار دیواری است که دارای سقف باشد تا انسان را از سرما و گرما حفظ کند. در حالی که مسجد سقف نمیخواد. این مسجد الحرام است، فاقد سقفه. این بخشی از مسجد النبی است، فاقد سقفه. مسجد لازم نیست که دارای سقف باشد، میتوند بی سقف و میتوند با سقف. اما در حالی که بیت بدون سقف معنا نداره. ولذا قرآن میفرماید ما اگر ارادمان بر این تعلق نگرفته بود که همه مردم یک رنگ بشوند، ما بیوت کافران سقفشون را از نقره قرار میدادیم تا متمجز بشوند. ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. اگر نبود که اراده خدا بر این تعلق گرفته که همه ملت ها یکسان و یک رنگ باشند، برای تمجز کافر از مسلمان، مشرک از موحد، بیوت اونها را از نقره قرار میدادیم تا مردم اینها را بشناسند که این بیت مشرک است، این بیت غیر مشرک. معلوم می شود که بیت حتما دارای سقفه و قرآن می فرماید سقف اونها را از نقره قرار میدادیم. با این سه بیانی که عرض کردم، باید دوستان بفهمند و بدانند بر اینکه فی بیوتن یعنی فی مساجد نیست، بیت است. حالا این بیت کدام است؟ انشاءالله بیان می شود. بیان اول، ماهیت بیت غیر از ماهیت مسجد. قرآن هر کجا بخواهد مأوا و مسکن بگد بیت، و هر کجا پرستشگاه بگد مسجد و بیه. سوم، در ماهیت بیت سقف خوابیده در حالی که در مسجد نخوابیده. اما مرحله چهارم، برگردیم به روایه. سیوطی در در منصور نقل می کند هنگامی که این آیه بر پیغمبر اکرم نازل شد، الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح تا فی بیوت اذن الله ان ترفع، مردی بلند شد عرض کرد یا رسول الله این بیوت کدام است؟ پیامبر فرمود بیوت الانبیاء. این در منصور جلال الدین سیوطی، این محدث بزرگ و اثری بزرگ، پیامبر فرمود بیوت الانبیاء. بعدا دارت ابو بکر عرض کرد یا رسول الله مشیرا الی بیت علی و فاطمه، اشاره کرد به خانه علی و فاطمه، این هم از همین بیوت. پیغمبر اکرم فرمود نعم من افاضلها، از برترین اونهاست. هنگامی که به روایت مراجعه کنیم، بیت همان بیوت انبیا و اولیاست و بیت علی و فاطمه هم جزء همان. تا اینجا توانستیم یک بار از مقدمات برهان را روشن کنیم که بیت غیر از مسجد. حالا اما نکته دوم، فی بیوت اذن الله ان ترفع، ای امر الله ان ترفع، امر کرده است که این خانه رفیع باشد. رفع در لغت گاهی به معنای ایجاد، رفع سمکها یعنی آسمان را برافراش. گاهی کلمه رفعه را به کار میبرند و مراد از رفعه در اونجا به معنای ایجاد. رفع سمکها فسواها، اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، رفع سمکها فسواها، ای اوجدها و انشأها. ولی در اینجا مراد از اذن الله ان ترفع به معنای ایجاد بیوت نیست، بیوت هست. پس معلوم می شود رفع رفع دیگری است. اون کدامه؟ رفع به معنای تکریم و تعظیم و احترامه. اذن الله ان ترفع، این رفع نمیتوند رفع تکوینی و به معنای انشاء ایجاد باشد، بلکه ترفیع است و تکریم است و تفخیم است و تعظیم. خانه هایی هستند که در اون خانه ها رجالی هستند که خدا را تسبیح میگویند. خدا میفرماید من امر کرده ام که این خانه ها را تکریم کنید، تعظیم کنید، بزرگ بشمارید، پاسدار اینها باشی. یعنی چه؟ یعنی نگذارید خراب بشه. اگر خراب شد آماد کنید، نگذارید اطراف اون آلوده بشه، نگذارید در اونجا آلودگی ها جمع بشه. همیشه کوشش کنید که این خانه ها تر و تازه بماند. اذن الله ان ترفع، ای امر الله ان ترفع البیوت، رفت در اینجا به معنای رفع معنوی، نه به معنای ایجاد بیوت. رفع معنوی همین هاییست که عرض کرده. اتفاقا بسیاری از خانه ها که گاهی ویران شده و برخی دیگر باقیه، این خانه ها خانه های انبیا و اولاد انبیا بوده. خود خانه پیغمبر اکرم مرقدشه. الان همان قبت خضرایی که برای همه روشن است، هنگامی که چشم انسان بر آن قبه خضرا سبز میفتد، دلها میلرزد. همان قبه، همان خانه، خانه پیغمبر اکرم بوده. چون رسول الله در همان جایی که درگذشت، در همان جا هم دفن شد، منتقل به جای دیگر نشد. ولذا خانه ای که داشت برافراشته موجود، در همان جا به خاک سپرده شد. به چه دلیل شما این خانه را ویران کنید؟ قرآن می فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع، این خانه ها را باید ترفیع و تکریم و تعظیم کنید. آیا تعظیم و تکریمش این است که با خاک یکسان کنیم؟ این ضد قرآن نیست. خانه عسکریین که در سامرا، خدا اونهایی که به اصطلاح این خانه ها را ویران کردن، دستشون را از کشورهای اسلامی کوتاه کند. خانه های عسکریین، امام هادی و امام عسکری و حتی حضرت هم در اونجا معبد داشت. معبد اینها و خانه اینها، عبادتگاه اینها بوده. در خانه هم عبادت میکنن. بله، اتفاقا پیامبر اکرم دستور میدهد تمام نمازها را در خانه بخوانید، فقط نماز واجب را بروید در مسجد برگزار کنید. و این یکی از اشتباهات است که خیال میکنند باید همه نمازها در مسجد. خیر، عکس. رسول گرامی، این صحیح مسلم، ملاحظه بفرمایید، ان خیر صلات المرء فی بیته الا الصلاه المکتوبه، بهترین نقطه برای نماز عبادت خانه است، تا اهل بیت هم نمازی بشن، تا بچه ها هم با نماز آشنا بشن، در دیوار این خانه هم نمازی بشه، فقط نماز واجب رو بریم در مسجد جمعی بخوانیم. بنابراین صلات تراویح نباید در مسجد خونده شود. حالا جماعت یا فرادا، از نظر این روایت که صحیح مسلم نقل می کند، باید در خانه ها خونده شود، کما اینکه مالک که یکی از ائمه اربعه هست، باید در خانه خونده شود و فرادا خونده شود. فعلا این مسئله فرعی بماند، مایه بحث ما نیست. میگیم این خانه هایی که الان هستند و یا بودند، اینها همان خانه هایی هستند که قرآن میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع. چرا؟ چون در این خانه ها رجالی بودن، یسبح له فیها بالغدو و الآصال، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. بنابراین زیل آیه که میگه در این خانه ها نماز میخوانند، فکر نکنید که مسجد باشد، نخیر، این خانه ها در عین حالی که خانه هست، اما برای نماز فرادا هم جایگاهه. پس چه کنیم؟ پس این آیه برای ما حاکیست، دلیل است. مراقد انبیا که خانه های اونها بوده، اونها را حفظ کنیم. البته اونجایی که خانه اونها نباشد، این آیه گواه بر اون نیست. ولی قبر پیغمبر اکرم، مرقد پیغمبر، خانه او بوده. حضرت زهرا سلام الله علیها طبق روایت امام هشتم در خانه خود مدفونه. عسکریین در مرقد خود، در به اصطلاح منزل خود مدفونن. اینها طبق این آیه باید ما رفع کنیم، تکریم و تعظیم کنیم، نگذاریم ویران بشود، نظرم آلوده به آلودگی ها بشود. اما اگر بودزل بگذاریم، اینها را با خاک یکسان کنیم، یک نوع زندگیت با آیه کریمه و تناقض با آیه است. این یک برهان. از نظر دیگر، احترام این خانه ها یا احترام مراقد ولو خانه اونها نباشد، یک نوع اظهار محبت به صاحب قبر. فرض کنید خانه بوده، در اون دفن شده، یا خیر، در نقطه بوده دفن شده اما خانه نبوده، مردم آمده ان یک سایبانی درست کرده ان، سقفی زده ان تا این قبر محفوظ بماند. این کار اینها در حقیقت یک نوع اظهار محبت به پیامبر و آل اوست. من امروز از شما سوال میکنم، آیا اگر یک شخصیت علمی و سیاسی که در واقع خدمت گذاره، اگر بمیرد، دوستان عزیزانش او را در نقطه دفن کنم، سایبانی بسازم، اتاقکی برای او بسازم، آیا نسبت به این مرد اظهار محبت کرده ان یا اظهار عداوت؟ همه میگیم اظهار محبت. ما انشاءالله در بحث آینده خدمتتون عرض میکنیم، یکی از وظایف مسلمان محبت به پیغمبر اکرم و آل اوست و اظهار محبت برای خود مظاهری دارد. یکی از اون مظاهر اینه. تفسیر این مطلب در درس آینده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.